اون شما سوال بکنید، بگید آیا اگر امیرالمؤمنین بود آیا میتونست مشکلات رو حل بکنه؟ میگم قطعا بله. آیا اگه پیغمبر اکرم بود میتونست مشکلات رو حل بکنه؟ قطعا میگم بله. بله. پس معلوم میشه مردم در اینکه اسلام توانایی اداره جامعه رو داره و توانایی برون رفت از مشکلات رو داره، مردم در این تردیدی ندارن. مردم
به شرطی که فکر میکنم البته اگر اشتباه بود تصحیح میفرمایید، به شرطی که حتی اگر امام معصوم باشه اطرافیان سالمی
همین.
داشته
من
باشه.
من الان میخواستم همین توضیح رو عرض بکنم.
آره
ببینید، وقتی میگیم آپشن های اسلام، فقط بحث تئوریک نیست. یعنی نگاه کنید، ما به حضور شما شاید که انقلاب اسلامی و نظام اسلامی اگه به این ماشین تشبیه بکنیم، این یه ماشین فول آپشنیه که اگر یه راننده مثلا 40 سال پیش بخواد پشت این ماشین بشینه، نه تنها این ماشین رو درست نمیتونه رانندگی کنه، بلکه میزنه به در دیوار.
بله.
چون اساسا نمیدونه مثلا فرمایید که گیر بوکس اتوماتیک یعنی چی. این نمیفهمه، به خاطر همین میکوبنش به دیوار. ما امروز مشکلمون ناشی از اینه که برخی از کسایی که در بعضی از مصادر در واقع و مسئولیت های نظام قرار میگیرن، مناصب نظام قرار میگیرن، مثل وزارتخونه ها، مثل مجلس، مثل قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه، قضات، اینها با بودوش رو هست شد که
بله.
آپشن هایی که اسلام داره برای اداره جامعه آشنا نیستن خیلی هاشون. و این یه فکر اساسی باید بشه و در واقع به نظر میرسه که یک پوست اندازی نظام اسلامی باید بکنه نسبت به اینکه نخبگانی رو که برای مصادر صلاحیت دارن شناسایی بکنه، یک سازوکار و راهکاری بیاندیشه که این نخبگان راه پیدا کنن به درون نظام. امروز در واقع دیگه نمیشه به بعضی از کسایی که در نظام فسیل شدن اکتفا کرد و جامعه رو بر اساس دیدگاه‌های اونها اداره کرد. ما مشکلمون امروز اینه که این ماشین یک ماشین با ظرفیت بسیار بسیار بالا، و ببینید مردم تعجبشون همینه. مردم همجوری چارچوب دارن نگاه میکنن، میبینن که بابا ما نظامی که بر اساس اسلام و نهج البلاغه تشکیل دادیم،
بله.
خب نهج البلاغه رو که ما میدونیم میتونه مشکلات رو حل بکنه، پس چطور نمیتونه اینو نظام مشکلات رو حل بکنن؟ بله. مردم به چی شک میکنن؟ مردم به اسلام که شک نمیکنن، به نهج البلاغه که شک نمیکنن، به نماینده مجلسشون شک میکنن، به وزیرشون شک میکنن، به رئیس جمهورشون شک میکنن. در واقع شما نگاه کنید، مثلا یکی از فرمایید که موارد که همین در این سالهای قدیم اینه، نگاه کنید رهنی برسه کاری که فان آتش به اختیار بدن. یعنی چی؟ یعنی آقایون مردم، این ماشینه به این پیشرفتگی و این مدل بالایی که قاسم سلیمانی با استفاده از همین ماشین میتونه در واقع بساط داعش رو از تو منطقه جمع بکنه و حکومت داعش رو که با سرمایه های عربستان سعودی و قطر و غرب و اسرائیل و اینها سر پا بوده، همه اینها رو ناکام بذاره، این ماشین اینقدر توانایی داره. این راننده وقتی حاج قاسم سلیمانی باشه اینقدر قشنگ میتونه مشکلات رو حل بکنه، وقتی سپاه باشه میتونه تمام تحریم های غرب رو دور بزنه و با همه تحریم هایی که هست مشکلات رو حل بکنه بدون در واقع روی کرده منفعلانه. اون وقت چجوریه که کسانی با همین ماشین نمیتونن مشکلات رو حل بکنن؟ اون وقت مجبور میشه رهبر بگه آه جوون فرهنگی من، بچه های حزب‌الله، شما دیگه آتش به اختیارید، چون من ارتباطم با برخی از مسئولین کندمون قطعه و شما هر کار میدونید برای در واقع استفاده از این ماشین، میخواید حلش بدید، میخواید هر کاری، میخواید لاستیکش عوض کنید، هر کاری میخواید بکنید، این ماشین توانای حل مشکلات رو داره.
و درست،
حالا در توضیحات بعدی بذارید
ان شاء الله. سپاسگزارم، دست شما در نکنه. همونطور که فرمودید ان شاء الله دیگه حالا بعضی از مسئولینم واقعا تشکر میکنیم ازشون، خیلی زحمت میکشن، خدمت میکنن، سپاسگزاریم ازشون، اما آرام آرام ان شاء الله در کنار تجارب اونها جوانترها هم بیان وارد عرصه بشن. الان وزیر جوان داریم، چقدرم خوب دارن کار میکنن، واقعا جوان ها میتونن. 9:03 صبح که تموم شد، نمیدونم این ساعت چرا اینجوریه، همیشه ثانیه های آخر میخوریم به پستش. 9:04 از حالتون انشالله خوب باشه. اینجا نسل همیشه است، رادیو معارف رو دارید میشنوید، با شما هستیم.
سر ویدگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد، تا که رسیم بر سر چشمه آزادی، بس دل و دیده که به سان چشمه جوشان پرخون شد. اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خاری، دشمن ما منطق ضد بشر دارد، از من و تو بس که چه مال و چه زر دارد، بهر وطن نوکر اجنبی خود تو بگو چه ثمر دارد، خانه اش سازیم ویران ویران، می شود آباد ایران ایران، اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی.
خب صحبتون بخیر باشه دوستان عزیزم، خیلی ممنونم ازتون، دعای فجر بر شما مبارک باشه و سپاسگزارم. یه سر بزنیم به محمد جواد آبدینی و ببینم مردم چی کار کردن برامون.
بله گل کاشتن مردم، پیامک‌های خیلی زیادی به دستمون رسیده. تشکر از همه مردم عزیزی که همراه هستن با ویژه برنامه نسل همیشه و پیامک‌هایی که داره به دستمون میرسه. یه چند تاشو بخونیم حمید جان.
بله.
به انقلاب و پرچم میهنم افتخار می‌کنم، چون برای به دست آوردنش خونهای زیادی دادیم و انسانهای بزرگی در این راه فدا شدن. من هم برای حفظت از جان خواهم گذشت، ولی راحت و آرام باش که یک ذره از خاکت هم نمی گذرم. خانم مژگان امجدی از کرمانشاه این پیامک رو برام فرستادن و خانم فدوی هم یکی از شعرهای انقلابی برام فرستادن و نوشتن که یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود، آن زمستانی که با خود نوبهار آورده بود، عشق ما صد رشته جان در لعن نوشش بسته بود، حسن او صد چشم دل آینه وار آورده بود، از گلستان شهیدان تا به مهرآباد عشق، موج دریای زمان چشم انتظار آورده بود. بله. و تشکر از خانم فاطمه داداشی از مرند که ایشون هم یه شعری فرستادن و نوشتن که از نهضت قاطعانه روح الله شد دست ستمگران ز ایران کوتاه، با دست تهی و این همه پیروزی لا حول ولا قوت الا بالله.
بله.
تشکر میکنم خانمام حسابی دیگه پیامک میفرستن برای برنامه، البته که آقایون هم هستن در کنار برنامه و مثل آقای حسن جعفری.
بله.
حسن جعفری فخیم از قوم، آقای روح الله حبیبی از عراق، آقای احمد آشوری از شوشتر و آقای خانم حیدری از تهران و آقای باقری از عراق. میخواستم حالا یه سری پیامک‌ها رو بخونم، یه سریش نمیشه بخونیم دیگه، حالا خیلی دل نوشته است دیگه، فقط اشاره به اسمتون میکنیم که پیامکاتون به دست ما رسیده. تشکر میکنیم ازتون و انشالله سلامت باشی. یه چند تا خبرم اگه اجازه بدید کوتاه من اشاره بکنم، با توجه به اینکه توی دهه فجری وای سوری بعد طرحهای مختلفی توی کشورمون افتتاح میشه، واقعا جا داره که بهش بپردازیم، یه اشاره کوتاهی بهش داشته باشیم، مثل 10 پروژه برق‌رسانی که در بخش افزایش ظرفیت پست‌های توزیع و انتقال اعتبار 142 میلیارد و 900 میلیون ریال با حضور وزیر محترم در استان بوشهر افتتاح شده. معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال بختیاری هم از تکمیل و آماده بهره برداری شدن 40 طرح بهداشتی و درمانی در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داده. 5 طرح عمرانی هم با اعتبار 162 میلیارد و 500 میلیون ریال با حضور استاندار خراسان جنوبی در بیرجند افتتاح یا کلنگزنی شده. این بخشی از خبرها بود، انشالله توی فرصت دیگه بازم اگه فرصت شد یه نگاهی به خبرها میکنیم و پیامک میخونیم، که بازم شماره تلفن ها و پیامک ها یه بار اعلام بکنیم، چون میدونم که بعضی از شنونده عزیز منتظر هستن که اعلام بکنیم. 30553 شماره سامانه پیام کوتاه ما هستش و تلفن هامون هم که 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه جواد. این طرح ها حالا هزینه هایی که میگن چرا به ریال میگن؟
خب دیگه واحد
علت خاصی داره،
نه دیگه واحد پول کشورمون ریاله دیگه، طبیعتا ما به ریال گفته میشه،
اغلب اوقات ما سر از این ریال در نیاریم، همون تومن رو بگید راحت تره دیگه به جان خودم. خیلی خوب، سپاسگزارم، دست محمد جواد عزیز درد نکنه، صبحتون بخیر باشه، خیلی دوستتون داریم ما، جای نرید، موج رادیوتون رو عوض نکنید، اینجا نسل همیشه است.
شب بود و دریا موجهایی بس خروشان داشت، گویی تمام آسمان آن شب سر آشوب و طوفان داشت، آن شب به قدر یک جهان چشم سیاه ابر باران داشت، کشتی مسافرهای حیران و هراسان داشت، اما در آن هنگام جان ناخدا لبریز از امید قوغای دل در چهره پنهان داشت، آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت.
آن روزها
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام عاشقان بخیر. یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب.
ایشان در سال 1325 در تهران متولد شدند. پدر بزرگوارشان که از مداحان بزرگ و سرشناس اهل بیت علیهم السلام در تهران بود، از صدایی بسیار رسا و جذاب برخوردار بود. وی از سال 1352 کار خود را در رادیو آغاز کرد و از سال 1358 پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین کار خود را با نام سرود نیایش از مرحوم رضا قلی ملکی، سپس سرود این بانگ آزادی با شعر حمید سبزواری و چندین و چند آهنگ و نغمه دیگر را اجرا کرد. سپس سرودهای ای شهید مطهر، رفتند یاران، خجسته باد این پیروزی، ای شهیدان خدایی نامتان پاینده باد و چند سرود دیگر را خواند. استاد محمد گلریز.
این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
ما منزلمون ببینید، گاهی اوقات چیزای آدم میشنوه، گاهی اوقات چیزای میبینه، یه گاهی اوقات چیزای زندگی باهاش میکنه. ما منزلمون چهارراه آف سردار بود در خیابان حالا جاله که الان شده مجاهدین، و تو خیابون ایران هم که حضرت امام اسکان داشتن. یعنی من یه صحنه هایی رو اونجا دیدم. اونجا یکی از مراکز انقلاب بود، یعنی میدان شهدا که قبلش میدان جاله بود، و یا اون خیابان شهباز که بعد شد 17 شهریور. یعنی اتفاقاتی افتاد، یکی از مراکز اصلی انقلاب اونجا بود. یعنی همه مردم از جنوب شهر، از میدان شوش، میدان خراسان، از این ور از میدان حالا امام حسین شد، از اون ور از نیرو هوایی که پیروزی شد، تمام مردم میاد از این ور بارز میادن اونجا جمع میشن، از اونجا حرکت میکردن به راهپیمایی. اصلا یه شور و هیجانی رو اونجا من دیدم که گفتم همینجوری نمیتونم بیان کنم اینو واقعا چی، ولی فقط انقدر میتونم بگم که واقعا آمریکا که چی، تمام دنیا موقع پشت به اصطلاح شاه بودن دیگه، پشت طاغوت به قول معروف، ولی اگر چند تا دنیا هم باز دوره میادن پشت شاه یا طاغوت جمع میشدن، باور کنی حریف این مردم نمیشدن، چون همه مردم متحد شده بودن، همه با هم یک زبان بودن که واقعا انقلاب رو پیروز بزنه، اونم با رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. و اونجا یکی از نقاط واقعا جوشش انقلاب بود. و من اینو بگم و ممکنه برای شما و حالا شنوندگانتون جالب باشه که بنده حقیر با آقای راقب که خدا حفظشون کنه و همچنین استاد سبزواری، ما یه تیمی رو تشکیل داده بودیم. البته اینجا پرانتز بکنم، آقای سبزواری با آقای شاهنگیان هم به مرحوم حاج آقا صبحدل
کار میکردن
که اون سرود، دوتا سرود که در مورد ورود حضرت امام ساخته شد و خونده شد، یک سرود خمینی امام، یک سرود برخیزید.
این دوتا رو
آقای شاهنگیان آهنگسرو ساختن و استاد سبزواری شعرشو گفته بودن که در موقع ورود حضرت امام در فرودگاه مهرآباد و بهشت‌زهرا
اجرا
شد، که بنده حقیر جز اون گروه بهشت‌زهرا بودم که مثلا اونجا، بلکه حالا بعدم شهر. در صورت من یه 3-4 ماه قبل از این که انقلاب به پوز برسه با آقای راقب همکاری میکردیم. ما صبح میادیم تو این راه به مایا شرکت میکردیم و ما دو تا هدف داشتیم، یکی به شعارهای مردم توجه میکردیم که باور کنید شعارهای مردم هم ملودی بود. ما همین کارهایی که خوندیم، اکثر کارهایم از شعارهای مردم، از حلقوم پاک مردم که خارج شد گرفتیم.
یعنی
چون نمیدونستیم با چی اصلا با چه کاری را اینجا کنیم در راستای انقلاب باشیم.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم، فرزند توفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد باجگون از ما، دامان آزادی شد لالگون از ما. ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم. دست همه کسایی که در زحمت کشیدن برای انقلاب درد نکنه. آقای گلریز با صدای دلنشین خودش و نغمه هایی که خوندند و هر کس در هر کجا که تلاش کرده، خدا اجرشون بده. ساعت 9:15 صبح نسل همیشه از رادیو معارف داره تقدیم شما دوستان عزیز میشه. داریم بر مبنای شعارهایی که یا عناوینی که برای هر روز انتخاب کردن گفتگو میکنم با عضو هیئت علمی مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، کارشناس و پژوهشگر مباحث دینی و سیاسی حجت الاسلام و المسلمین، دکتر محمد رضا باقرزاده. آقای دکتر، در بخش قبلی راجع به کارآمدی نظام اسلامی و شیعی صحبت کردیم و گزاره هایی که در اون وجود داره و صحبت های شما رو شنیدیم. فرمودید که مثل یک ماشین فول آپشنیه که بعضی از راننده هاش و این لوکوموتیو ران ها خیلی آشنایی ندارن، به همین خاطر نواقصی در اجرای اون وجود داره. حالا استاد، راهکارها چیست؟ این ماشین فول آپشن وجود داره، چه باید بکنیم تا بتونیم نهایت استفاده رو از اون ببریم و دیگه این هجمه ها به نظام اسلامی رو شاهد نباشیم؟
ببینید، ما یه نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم. البته مردمم که این بحث رو گوش میکنن خودشون متوجه این قضیه هستن. به هر حال هر چقدر ماشین قوی باشه، دشمنی ها هم قوی تر هست. این رو باید مد نظر قرار بدیم. ما نمیخوایم همه مسئولیت ها رو بندازیم گردن خودمون، گردن مردممون، گردن مسئولینمون. نه خیر. ما معتقدیم که خیلی از مشکلات هستش که اصلا دست ما نیست. به هر حال هر چقدر یک ماشینی هم قوی باشه، شما میتونید یک کانالی جلوش بزنید که اگه مسیر نره بخواد بره، اگه مسیر دیگه بره راه طولانی تر بکنه.
بله.
تحریم ایجاد میکنن، دشمنی میکنن، جنگ 8 ساله راه میندازن، داعش درست میکنن. ما قبول داریم و میفهمیم که برخی از مشکلات این نظام معلول دشمنی دشمنانه، معلول سرمایه گذاری دشمنان این انقلاب و دشمنان این مملکت و دشمنان ایران اسلامیه. اینو اصلا بحثی روش نداریم. لذا خواهشن یک شنوندهی توهم نکنه که در واقع ما داریم خدایی نکرده همه مشکلات رو میندازیم گردن، یعنی تقصیر مشکلات رو میندازیم گردن مسئولین. نه خیر، مسئولین زحمت خودشون رو، خیلی از مسئولین خدومن، خیلی از مسئولین زحمت میکشن و برنامه ریزه های خوبی هستن. اما همه ی حرف ما سر اینه که ما مشکلاتی رو گاهی وقتا تو جامعه میبینیم که اینا دیگه معلول دشمنی دشمنان نیست.
آها.
اینا دیگه معلول ناکارآمدی برخی از مسئولینه.
بله.
و این ناکارآمدی مسئولین گاهی وقتا به حساب اسلام گذاشته میشه.
اتفاقا آقای دکتر، همین الان پیامکم اومده که نوشتن من با حاجی باقرزاده موافق هستم، اما از ایشون بپرسید که راهکارش چیه؟ راهکار برون رفت.
راهکارهای برون رفت. ببینید، راهکارهای برون رفت بعضیاش مربوط میشه به حکومت و مسئولین در هر سه بخش، قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه.
بله.
و برخیش هم مربوط میشه به مردم. من قسمت حکومت رو اول میگم و مردم هم بعد اشاره میکنم. ببینید، ما در مثلا فقط فرمایید که قوه مجریه.
بله.
ما انتظارمون اینه، یعنی راهکارهای استفاده از ماشین انقلاب به صورت صحیح اینه که کسی که با اهداف این ماشین آشنایی نداره، با مسیر آشنایی نداره، خواهشن پشت این ماشین نشینه. یعنی اگر کسی اومده پشت این ماشین بشینه که به حضور شما عرض شود که میگه ترسم که به کعبه نرسی، اعرابی این ره که تو میروی به ترکستان است. بنابراین اگر کسی راهش یه جای دیگه، سوار ماشین نشه. اگر کسی دلباخته غربه، سوار این ماشین نشه. اگر کسی میخواد در ایران از ایران یک مدل غربی اسلامی بسازه، اینو بدونه که این مثل کچل موفرفریه، این نمیشه. یعنی در واقع نمیتونیم ما بر اساس تئوری‌های غربی ایران اسلامی رو سعادتمند بکنیم. ایران اسلامی رو به اهداف خودش برسونیم.
بله.
لذا اگر کسی تفکرات سوسیالیستی داره، تفکرات لیبرالیستی داره، تفکرات اومانیستی داره، این آدم پشت این ماشین مسیر ماشین رو هی میخواد کج بکنه ببره به یک سمت دیگه و این خودش یعنی دور کردن این ماشین انقلاب از اهداف خودش.
بله.
بنابراین کسی که صلاحیت نداره، حضرت آقا فرمودن که مسئولی که در جمهوری اسلامی باور به ارزش‌های اسلامی نداشته باشه و مسئول بماند، این مسئول خیانتکاره. توجه فرمودید؟
بله.
اینا نگاه کنید، اینا در واقع تکلیف رساله‌ایه. کسی که نمیتونه تو این ماشین به سمت اهداف حرکت بکنه، خب پیاده شه بره یه جای دیگه.
بله.
بره به یه وسیله دیگه استفاده بکنه. مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی انتخابات، شورای محترم نگهبان رو مأمور کردن که رجل مذهبی سیاسی را تعریف کند. تعریف رجل مذهبی سیاسی یعنی چی؟ یعنی ما نباید بعد از 40 سال از انقلاب هنوز شاهد کسانی باشیم که اینها در سطح که قرار میگیرن به فرموده مقام معظم رهبری حالت اپوزیسیونی به خودشون میگیرن.
بله.
یعنی طرف اومده بر اساس انتخابات این مملکت، انتخابات این مردم، انتخابات این نظام اومده در رأس نظام قرار میگیره و حالت، یعنی حالا یا وکیله یا وزیره یا هر کی،
بله،
در مسند قرار گرفته و حرف زدنش به گونه ایست که کهنهو داره بی بی سی صحبت میکنه. خب این قابل قبول نیست. مقام معظم رهبری میفهمد این قابل پذیرش نیست کسانی در مسئولیت در جمهوری اسلامی قرار بگیرن و حالت اپوزیسیونی داشته باشن. خب اگر اپوزیسیونی، بله، پس این چه صداقتیه که شما اومدی پشت فرمون نشستی، پشت یک ماشین نشستی که این داره میره به سمت حکومت جهانی اسلام و شما داره میخوای بری به سمت دیگری.
بله.
بنابراین این قابل قبول نیست. مقام معظم رهبری فرمودن اگر نمیتونن کنارگیری کنن، صادقانه مردم بگن ما نمیتونیم، ما وقت نداریم، ما کارهای دیگه داریم، ما فرصت نمیکنیم بیشتر از 8 ساعت اداری کار کنیم. اصلا کار در نظام اسلامی 8 ساعت اداری نمیفهمه یعنی چی.
بله.
کار در نظام با مشکلات اقتصادی مردم کار شبان روزی میطلبه. لذا اگر نمیتونن برن کنار، ساده زیست باشن لااقل. ببین گاهی وقتا مردم نگاه میکنن میبینن نظام جمهوری اسلامی یه مشکلاتی داره، خب مردم مجبورن مشکلات تحمل کنن به خاطر اسلامشون، به خاطر انقلابشون. بعد نگاه میکنن میبینن مسئولین رفاه زدگی دارن زندگی میکنن، تو رفاه دارن زندگی میکنن، در کاخ زندگی میکنن. خب این نمیتونه مردم، برای مردم قابل هضم، قابل پذیرش نیست. مقام معظم رهبری چرا اینقدر تاکید میکنن رو ساده زیستی مسئولین؟ چرا حضرت امام اینقدر تاکید میکردن رو ساده زیستی مسئولین؟
بله.
به خاطر اینکه شما به هر حال تو جامعه اسلامی، تو نظام اسلامی تحریم دارید، مشکلات دارید، مردم باید بفهمن اگه تحریم هست برای مسئولم هست.
بله.
نه فقط برای من شهروند. باید احساس بکنن که مسئولین مثل اونها دارن زندگی میکنن. امیر نکنه این که میگیم آپشن ها، این خودش یکی از آپشن هاست. ساده زیستی مسئولین.
بله.
مردمی که 8 سال جنگ رو با نهایت تحریم ها که حتی سیم خاردار به ما نمیدادند تحمل کردند. چرا تحمل کردند؟ به خاطر اینکه نگاه میکردن مسئولینشون مثل خودشون بودن.
آره، همه یک رنگ بودن.
الان یه حرکتی یا مثلا مردمی بودن یکی از راهکارهای مسئولینه. یه حرکتی اخیراً تو بعضی از نمازهای جمعه اتفاق افتاد، این میله های فاصله انداز بین مردم و حالا مسئولین شهرها رو.
بله.
اینا رو جدا برداشتن. خب این اینا برای مردم نویده، اینا برای مردم هر قدمی که مسئولین به نفع نزدیک شدن مردم بردارن، نزدیک شدن به مردم،
بله،
فاصله های خودشون رو با مردم کم بکنن. اینا از مردم و از دل مردم هستن، مال این مردم هستن، قرار نیست خودشون رو تافته جدا بافته از مردم بدونن. بنابراین مردمی بودن مسئولین به کاهش اثرات مشکلات کمک میکنه و فشار رو بر مردم کم میکنه، فشار روحی و روانی رو. و یکی از نکات و وظایفی هم که مسئولین دارن و راهکارهایی که در مورد مسئولین نظام مواد بدیم اینه که عدالت خواه باشن حتی نسبت بستگان خودشون. یعنی مردم باید احساس بکنن مسئولین کشور،
بله،
اگر اجرای عدالت رو برای مردم میپسندن که باید هم بپسندن، بله، و همینطور هم باید باشه نسبت به بستگان خودشون هم همین جور باشه. و احساس بکنن اگر یک مسئولی به خاطر یک جرمی شلاق خورد، آقا بالاخره مردم توقع دارن، میگن اگر واقعا قرار یک آدم عادی به خاطر یک جرمی شلاق بخوره، چرا نباید یک مسئول شلاق بخوره؟
بله.
و اگر حالا مثال عرض میکنم، اگر، بله، یه مسئولی یه جرمی رو مرتکب شد، مردم احساس نباید بکنن که اینجا یه حساب دیگری در کار است و کسانی هستند اینها انقدر وابسته به منابع ثروت هستند که خیلی راحت بازداشتشون هم حتی که علم یکون میشه و با وثیقه های میلیاردی اینها میان راحت بیرون. خب این برای مردم قابل قبول نیست و قابل پذیرش نیست.
خیلی خب، سپاسگزارم. دست شما درد نکنه دکتر باقرزادی عزیز، عضو هیئت علمی مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. انشالله در بخش های بعدی هم صحبت و گفتگو خواهیم کرد. ساعت 9:25 دقیقه صبح اینجا نسل همیشه است. دهه فجر بر شما مبارک باشه مردم عزیز ایران.
آن زمان که بن هادم، آن زمان که بن هادم، سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم، دست خود ز جان شستم، از برای آزادی، از برای آزادی، تا مگر به دست دارم، تا مگر به دست دارم دامن وصالش را، می دوم به پای سر، می دوم به پای سر، در وفای آزادی، در وفای آزادی، در محیط طوفان زا، در محیط طوفان زا، ماهران در جنگ است، ناخدای استبداد، با خدای آزادی، با خدای آزادی، با خدای آزادی، دامن محبت را گر کنی ز خون رنگی،
خب صبحتون بخیر باشه مردم عزیز، دوستای خوبم، کسایی که با برنامه نسل همیشه همراه هستید، خیلی ممنونم ازتون. آقای فرازی هم اینجا هست، دوست خوبمون، از روابطمون میداره برامون عکسای پشت صحنه برنامه رو میگیره. انشالله آقای فرازی میذارید توی رادیو نما دیگه، انشالله تا یه روب دیگه میذارن رادیو نما، میتونید کسایی که تو منزل محل کار هستن بزنن رادیو نما پشت صحنه برنامه رو انشالله ببینن. بریم یه سر بزنیم به پیامک های شما، پیامک هایی که برامون ارسال کردید و محمد جواد است.
زنده باشین، در خدمت شما هستیم. و یک بار دیگه تشکر از مردم عزیز ایران اسلامی که پیامک میفرستن برای برنامه و دارن دلگویی های خودشون رو نسبت به موضوعاتی که مطرح میشه راجع به انقلاب اسلامی، راجع به همه چی خلاصه برامون داره پیامک میاد. تشکر از همشون. یه اشاره داشته باشیم، یه پیامک خیلی جالبی بود همینجا برامون رسیده بود. بله. ویکتوریا از محله ارامنه شهر اصفهان برامون فرستاده. جالب این پیامک نوشته که همه ما هم از اقلیت و اکثریت ایرانی هستیم و زیر پرچم حاضریم برای ایران جان بدیم. این نکته بسیار مهمی هستش. در دست در دست هم متحد و در سایه پرچم ایران عزیز اسلامی متحد هستیم و در برابر دشمنمون ایستادگی میکنیم، کمان که تا الان هم همینطور.
آره، جانب. حتی ما شهدای مسیحی داریم از ارامنه بزرگوار در دوران دفاع مقدس و با من حضور داشتن. خیلی خوب، سپاسگزاریم.
زنده باشین. خانم موبینی از تهران هم برامون پیامک فرستاده، نوشته که در این روزها بیشتر از جنایت پدر و پسری بگید که چگونه سرسپرده انگلیس و آمریکا بودند و عاقبت با ذلت ایران را ترک کردند. آخرش هم گفتن سلامتی عوامل رادیو معارف و شادی روح پاک و مطهر امام و شهدای عزیزمون هم صلوات بفرستین. اللهم صل علی
محمد و آل
محمد و عجل فرجهم. آقای خانم نجفی هم از تهران برامون نوشتن اکثر کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند جوان و نوجوان بودند، پس در ادامه انقلاب اسلامی هم به جوانها بیشتر اعتماد کنیم تا به پیروزی های بیشتری برسیم. البته پر واضحه که از تجربه ها هم باید استفاده کرد، قطعا همینطوره. و خانم نرجس و سادات رودکی هم برامون نوشتن تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید. علی اصغر سفری هم نوشتن که برافراشته شدن پرچم 40مین سالگرد عزت آفرین انقلاب اسلامی را به محضر شهدا، امام شهدا و خانواده محترم شهدا و رهبر معظم انقلاب عزیز ایران اسلامی و همه جانبازان و ملت بزرگ ایران تبریک و شاد باش میگیم. و چند تا هم اسم بخونیم که اگه حالا فرصت شد اسمای بیشتری